در دنباله روایت ابوذر امروز هم جمله ای از کلمات پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم رو می خوانم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یا ابوذر ان احبكم الى الله جل ثناؤه ان احبكم الى الله ان احبكم الى الله جل ثناؤه اكثركم ذكرا له اكثركم ذكرا له واكرمكم عند الله عز وجل اتقاكم له وانجاكم من عذاب الله اشدكم لله خوفا وانجاكم من عذاب الله اشدكم لله له اشدكم له خوفا. در این قسمت از حدیث اشدکم لهو خوفن، در این قسمت از حدیث پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بهار الانوار جلد 74 صفحه 88، در این قسمت از حدیث پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سه اصل اساسی رو بیان فرمودن. محبوب ترین افراد نزد خدا کیست؟ گرامی ترین افراد نزد خدا کیست؟ و نجات یافته ترین افراد از عذاب خدا کیست؟ این سه اصل رو بیان کرد. می فرماید محبوب ترین شما نزد خدا کسی است که بیش از همه به یاد خدا باشه. ذکر الله، همون ذکری که مایه حیات قلوبه، واقعا حکم آب حیات داره، زنده می کند قلب را، حیات می دهد دل را، نشاط و معنویت می دهد روح انسان را. در حالات پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دیدم بعضی از مفسرین به مناسبت بحث های ذکر در قرآن مجید جمع کردن حالات پیغمبر رو. در چیز دیدم سید قطب در همون تفسیر فیزلالش به یه مناسبت جمع کرده حالات پیغمبر رو که چرقم پیغمبر ذاکر لله وارد خانه می شد، بیاد خدا، از خانه بیرون می رفت بیاد خدا، دست به سفره قضا می کرد بیاد خدا، تمام می کرد قضا رو شکر خدا، وارد مجلسی می شد، از مجلسی بر می خواست، لباس تازهی می پوشید، مرکبی سوار می شد، شب از خواب برای عبادت بر می خواست، شب به بستر استراحت می رفت. خلاصه پیغمبر در تمام کارهاش متوجه خدا بود، در سفرها، در حضرها. همین که از خواب بیدار می شد شروع می کرد به از کاری، موقع خوابیدن از کاری داشت، موقع وارد شدن منزل، بیرون آمدن از منزل. خلاصه تمام زندگی پیغمبر آمیخته با ذکر الله. و چه خوب است عادت بشه برای ما. از منزل بیرون میاییم، به منزل وارد میشویم، سفره غذایی هست، مجلسی وارد میشویم، سفری میرویم، کار مهمی شروع میکنیم، مباحثه شروع میکنیم. این نام خدا و ذکر خدا یه روشنایی میدهد به تمام کارهای ما. یعنی اگر انسان عادت کنه، این سبب میشود که غالبا به یاد خدا باشه. همون علاوه ذکر اللهی که تطمئن القلوب است، اون آرامش اطمینان قلب تدریجا پیدا میشه. محبوب ترین شما در پیشگاه خدا کسی است که ذکر خدا کنه. و حقیقت ذکر هم ذکر لفظی نیست، ذکر لفظی مقدمه ذکر قلبی است و ذکر قلبی هم مقدمه ذکر عملی است. فرمود و لیس هو ان تقول لا اله الا الله سبحان الله و لا اله الا الله اکبر و الله اکبر، بلکه ذکر این است که هر وقت عملی را شروع میکنی به یاد خدا بیفتی، اگر معصیت است نکنی. ذکر عملی این محبوب ترین مردم و اما گرامی ترین مردم با تقوا ترین مردم. این کرامت ان اکرمکم چیزیست که در فارسی من نمیدونم معادلی برش داشته باشیم یا نه، ما معمولا به معنی گرامی ترین میکنیم، ولی شاید کرامت در لغت عرب یه معنای وسیع‌تر و جامع‌تر از گرامی بودن در پیشگاه خدا، ارزش داشتن، مقام داشتن، مقرب بودن، گرامی بودن. محبوب تر بودن، بله همینه که ما کرامت رو یعنی محبوب تر میکنیم. محبوب تر نیست، نه خیر، مقرب تر بودن، به خدا نزدیک تر بودن درسته، لازم ملزومه، ولی دوتاست. محبوب تر بودن چیزیست و نزدیک تر بودن و شایسته تر بودن و گرانقدر تر بودن و صاحب مقام بودن و کرامت همون مقام این دلاله همون، بله اینا لازم ملزوم همن، ولی دو مفهوم جداگانه است. منتها اینا همه به هم ذکر الله همینطوره، کما این که اشدکم خوب اونم میبینیم همینطور. و اما سبون بگم بعد دو سه تا تذکر میخواستم بدم، اون بیشتر نظرم هست. سبون هم فرمود کسی از نجات خدا، از عذاب خدا نجات یافته تر است که خائفتر باشه. خوف ستریست در مقابل عذاب الهی. انسان همیشه در چیزی میفتد که نمیترسد، از چیزی که میترسد انسان گرفتارش نمیشه. یه آدم هایی که از چیزی میترسن با اون حالات نمیشن. همیشه شناگران ماهر میگن در آب غرق میشن، آخر عمرشون در آب غرق میشن. چرا نمیترسه؟ چون مهارت داره، نمیترسه. به انسان از چیزی که نترسید گرفتار میشود، از چیزی که میترسد گرفتار نمیشود. اشدکم خوفاً لله، کسی که بیشتر از خدا بترسد، از عذاب خدا بترسد، انجاکم من عذاب الله طبیعی. به هر حال اینها رهنموده هایی است بسیار گران قیمت از سوی پیغمبر اکرم برای ما. چون امروز ما ظاهراً اول بحث میرسیم، اول مطلب میرسیم و نهی در عبادت آیا موجب فساد است یا نه، فکر میکنم دیگه نتوانیم ادامه بدیم. بخص فقهمون، کسانی که در فقه شرکت میکنن، هفته آینده ادامه داره، دو سه روز تا تمام بشه. ولی بخص اصول میرسیم اول مطلب. در آستانه این تعطیلات من لازم میدونم تذکری به برادرها بدم، وان این است که انسان گاهی حساب تعطیلات میکنه، میگه دو ماه تعطیله، یا امسال که میخورد به محرم و سفر هم اگر حسابش کنیم خب 3 ماه برای بعضی ها 4 ماه یا بیشتر تعطیلات. تعطیلات درست به معنی تعطیلات فعالیت های علمی نباید باشد. بدانید علم وحشیست، رهاش کردی فرار میکن. علم باید دائما همراهش بود، ولو یه آب باریک هم ما میگیم باشه ادامه پیدا کنه. کسانی که متارکه مطلق میشن ضربه علمی عجیبی میخورن. شما 2 ماه متارکه مطلق بشین 2 سال ممکن عقب بیفتید، و این متارکه نشدن در تمام سطور هم شد. اون مرجع بزرگ تقلید هم بقیده من باید همه روز یک بحث علمی داشته باشد، ولو همون بحث مجلس استفتایش، ولو هیچ کار علمی هم نتوانه بکنن، اون مجلس استفتایش به یه بحث علمیه. اگر بحث علمیش متوقف شد، مرجع تقلید هم میبینید دارای فتاوای شاذ نیست، حکم خود باشه. همه باید رابطه علمیشون تا آخر عمرشون حفظ بکنن. علم وحشیست، فرار میکنه اگر رهاش کردن، به خلاف این که انسان دائما مشغول باشه رام میشه، رام انسان میشه. بنابراین کاری کنید هر کجا هستید مطالعه شبانه روزیتون تعطیل نشید. از مطالعه بسیار بهتر مباحثه است. فایده ای که مباحثه دارد شاید نصفش رو هم مطالعه نداره. تأثیرش در روح انسان بسیار قوی تر. در این ایامی که در پیش است نگاه کنید، اگر نوشته های عقب مونده دارید، اگر بحث های عقب مونده دارید، اگر قسمت هایی هست که احساس میکنید ضعیف درش هستید، اگر مسائلی است که احساس نیاز میکنید و ندارید، در اصول، در فروع، در تفسیر، در کلام، در قسمت های از فلسفه، در ادبیات، هر کجاش احساس ضعف و کمبودی میکنید بپردازید پیش. عرض بنده این است که شما روزهای تحصیلی، ولی یه وقت اشاره بهش کردم، روزهای تحصیلی نگاه میکنی میبینی خیلی با برکته، اما این روزهای تحصیلی چیه؟ برکت نداره. یه وقت صبح میشه، غروب میشه، آدم هیچ کاری نکرده، اما یه روز تحصیلی دوتا مباحثه کرده، دوتا درس خونده، دوتا نوشته داشته، خیلی با برکته. میدونید رمز برکتش چیه؟ روز تحصیلی برنامه داره، روز تعطیلی برنامه نداره. این بی برنامه بودن باعث بی برکت بودن میشه. شما اگر برای تعطیلات هم برنامه داشته باشید، ما این کار میکنیم. تعطیلات اون که شروع شد به معنی تغییرات کار، نه تعطیلات. کارمون عوض میشه، تعطیلی نداره، وقت برنامه تعیین میکنیم که آقا این مباحثه تعطیل شد، فرض کنید این مباحثه عصر از شنبه تعطیل شد، جای این مباحثه عصر من کاری میذارم، بلا فاصله مشغول کارم میشم، کار عقب مونده خیلی دارم. من حساب کردم اگر خدا هرچی عمره ما بده، من تا آخر عمرم برنامه تنظیم کردم، یعنی برنامه جدیدم نمیتونم بپذیرم. برنامه تون آخر دیدم برنامهش تنظیم کردیم. هر چون آدم باید واقعش اینطور باشه، آدم برنامه داشته باشه. ما این کار تعطیل شده کار جاش میسیم. اگر برنامه تنظیم کنید ایام تعطیلات با برکته، اگر برنامه تنظیم نکنید صبح از در خانه بیایید بیرون، الا عین لا ادری و فی عین لا ادری الا متا ما ادری، همش بدون هدف، بدون برنامه. حالا بریم این که از دوستا رو ببینیم. سابقه بر این بعضی از آقایون بودن بیکار که می شدن، حالا هم شاد باشه من خبر ندارم، بریم بینیم مدرسه فیزیک چه خبره، بریم اونجا یه مقدار دم حوض بشینیم و یه مقدار دم فلان حجره بشینیم و گعده بکنیم و دوتا شوخی بکنیم و سیاست های روز که بعد هر کسی در بارش اجتهاد و برداشتی دارد و بشینیم سیاست روز بگیم و فلان، و بعدم بلنشیم بریم منزه. این انسان به جایی نمیرسه. علم اینوزا خیلی توسعه پیدا کرده و احتیاج هم خیلی، واقعا احتیاج خیلیه. شما فردا هر کاری میخواید بکنید سرمایه احتیاج دارید، سرمایه علمی. مشتهد انسان میخواد بشه، محقق بشه، مؤلف بشه، مدرس بشه، نمیدونم قاضی بشه، همش سرمایه میخواد. من بعضی ها رو سراغ دارم بر اصل همین عدم اهتمام. آمد در منصب قضاوت یه حکم اشتباهی صادر کرد، حالام که حالاست پشیمانه، بعد جلوش خود گرفته شد. زنی با شوهری، زنی با مرد بیگانه‌ای فرار کرده بود و رفته بود به یکی از بنادر جنوب، در اونجا گرفتنش و خب لابد زن شوهر داره دیگه، حکمی که در بایی صادر می شود بعد از اعتراف چیه؟ حکم اعدامه دیگه. خب این هم صادر کرده و همونطور که شما صادر کردید اینها چه شرایطی؟ شرایطش جمع بوده، شرایطش جمع بوده، بعد شرایط مناسب جمع بوده. صبح بعد معلوم شد که بابا شوهرش تهرانه، این خودش آمده اونجا گرفتنش. خب این محسنه؟ اینجا محسنه نیست. و اگر زنایی هست اما غیر محسنه، غیر محسنه انجکونه بعدون انده یقدو و یروح، شوهرش پیشش باشه، همین که برای کرد در سبب پیشش نید. خب اینا ممارست میخواد. این مثال که زدن یه ذره انسان از مسئله دور میمانه، یه حکم اعدام صادر میکنه، تمام شد. بابا فرار کرده، زنی که با مرد بیگانه فرار کرده اونجا که آلوده شد، شوهرش بیشینی اونجا زنای محسنه نیست. این فقط راهش این است که انسان سرکار با مسائل داشته باشه، تو مسئله باشه، نباشه. ببینید خیلی خطرناکه ها، کارهای مردم اینقدر خطر نداره. حالا آمدیم یه نفر میکنی که اشتباه کرد، پیچ و عوضی و از خون ماشین وسط را میمانه، دو مرتبه پیچ و جا به جا میکنه، قصه ای نداره. اما یه قاضی یه مسئله ساده اشتباه توش میکنه، یه حکم اعدام میشه. اون مرد بیگانه هم زنش پیشش نبوده، اون زن بیگانه هم شوهرش پیشش نبوده، هر دو با هم رفتن فرار کردن. هیچ کدام یه رحمه یک کم زیاد شد، دو تا حکم اعدام صادر شد. این که من میگم باید تو مسائل آدم باشه و خودش هم به خدا بسپاره، از لغزش ها، از اشتباهات. سرمایه علمی لازمه، هر کاری آدم میخواد بکنه سرمایه لازمه، و ما هم سرمایهی که داریم دینمونه، اگر زیان کنیم دینمونه از دست دادیم. مثل کاسبه بازار نیستم و شکست کرد 5 میلیون بر شکست کرد، خب مهم دیگه، حالا ثروتی است باد میاره باد میبره. اما ما بر شکست کنیم دینمونو بر شکست میکنیم. اللهم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، هر چیز از دست میدیم مصیبت پیدا میکنیم، ما دینمونو از دست ندیم، دینمونو از دست. هر صورت این راهش این است که مشغول باشیم کاملا مسائل، مخصوصا از جمله چیزهایی که طلبها عادت بهش ندارند. و شما عادت کنید این رساله های عملیه رو زیاد ببینید، قروه، تحریر، رساله های فارسی، دو بار سه بار دوره کنید، باشه تو ذهنتون. انسان در ذهن اعتراف کرد که زنا کردن. در اونجا اعتراف کرد ما در اون بندر عباس در اونجا زنا کردیم. اعتراف کرد. خب گفتن اعتراف کرد تو زن شوهر داری؟ بله. تا اون که مرد زن داری؟ بله. بنابراین حال دوید اعتراف کرد، قبول کرد. بحثمون در اصل حکم زناش نیست، بحثمون در این است که این محسن است یا غیر محسن است. به هر صورت آنچه منظور من هست این است، ورود در مسائل، آشنایی با مسائل و داشتن سرمایه لازم علمی است. بگذرم، طولانی شد بحثمون. یا عبادر این احبکم الالله عز و جل، ان احبكم الى الله جل ثناؤه اكثركم ذكرا له، وان اكرمكم عند الله عز وجل اتقاكم له، وانجاكم من عذاب الله اشدكم له خوفا. خوب دقت بفرمایید، بریم دنباله بحث اصولمون رو تکمیلش کنیم. امروز بحث در این بود که از طریق استقراء ما میخواهیم ثابت کنیم که دفع المفسده اولا من جلب المنفع. به وسیله استقراء معنا رو ثابتش کنیم. آمدن دو تا مثال ذکر کردن از اول تا آخر فقه، همین دو مثالی که ایام استظهار بود و یکی هم مسئله ما این مشتبهه. از این چی استفاده کنیم؟ استقرایی درست کنیم و بگیم دفع المفسده اولا من جلب المنفعه، بعد ببریم تو مسئله اجتماع امر و نهی، نتیجه گیری کنیم که در اجتماع امر و نهی به عنوان یک ضابطه کلی نهی مقدم بر امر بنابر مسلک امتناع. این عنوان بحث بود که دیروز مطرح کردیم. و اما اشکالات، در اینجا چند اشکال هست، دقت کن. اشکال اول این است که استقراء مسلم جز ادله است، اما کدام استقراء جز ادله عقلیه است؟ بله، کدام استقراء؟ استقراء کامل. حالا اگر استقراء ناقص شد فایده نداره، ما استقراء کامل نداریم. همه استقراء ما استقراء ناقصه اما مفید. قطع مثال بزنم، شما میگید ما یقین داریم که هر آتشی سوزان است و هر آبی آتش رو خاموش می کند و هر سنگی به شیشه با ضرب بخورد می شکند. آیا شما استقراء کامل روی این دارید؟ تمام آتش های دنیا رو آزموده اید، تمام آبهای دنیا و چشمه های دنیا رو آزموده اید، تمام شیشه ها، تمام سنگ ها. می گید یقینا اگر گلوله ای به مغز انسان بخورد می کشد. شما چند نفر رو شنیدید در این مسئله آزمایش شدن؟ استقراء کامل تمام انسان ها این که نمیشه. ما استقراء کامل کم داریم یا اصلا نداریم. استقراء ناقصه اما به قدری هست که یوجب الیقین. اونقدر من دیدم شیشه با سنگ شکسته که یقین پیدا کردم یه قاعده کلی سنگ شیشه را میشکنه. اونقدر دستم به آتش خورده و سوخته یا دیگران رو دیدم که سوختن که یقین دارم کل نارن حال را. از کجا شما میدونید؟ تمام آزمایش های بشر، چه آزمایش های زندگی روزانه، چه آزمایش های علمی در آزمایشگاه ها، همش به شکل استقراء ناقص است. اما استقراء ناقصی که یورس العلم، بعضی ها چسبینن میگن آقا استقلاع ناقص به درد نمیخوره، اگر به درد نخوره هیچ آزمایش، هیچ قانون علیتی در عالم طبیعت شما نمیتونید ثابت کنید، چون استقلاع تامی نداره. اصلا اگر استقلاع تام پیدا شد دیگه چه احتیاجی داری؟ وقتی استقلاع تام پیدا کردم این مورد شک هم لابد استقلاع شده، دیگه اینو دلیل برای چی میخوای بگیری؟ اصلا از دلیلیت میافته استقلاع اگر تام شد، چون مورد شک شما هم جز استقلاعه. وقتی اونم جز استقلاعه دیگه با این استقلاع دلیل بر چی میخواد بیاری؟ استقلاع تام نه حاصل میشود و نه اگر حاصل بشود به درد میخوره، برای اینکه شک برطرف میشه با استقلاع تام. دیگه استدلال کنید با استقلاع تام برای چی؟ استقلاعهای ما معمولا ناقصه، منتها ناقصی است که به حدی رسیده که یورث العلم، تعداد کثرت به حدی است که یوجب العلم، مثل تواتر که میگن یوجب العلم، اینم کثرت به اندازه است که یورث العلم. یعنی واقعا اگر شما بخواهید استقراء ناقصی را که یفید العلم از اعتبار بیندازید، شما هیچ چیز در عالم نمیتونید ثابت کنید. بنابراین شما هیچ علمی از طریق حس نمیتونید پیدا کنید، چون مربوط به قانون علت و معلول، علت و معلول هم از استقراء ناقص پیدا شده و این معنیش این از سوفسطایی بشه. فقط علم از طریق ذهنیات، از طریق حس علم حاصل نمی شود. این چیزی نیست که بشود پذیرفت. این سر از سفسطه در میاره. عده میگن غیر از حس علم حاصل نمیشه، ما هم بگیم از حس علم حاصل نمیشه، عجز اونا. بنابراین استقلاع ولو ناقص باشد قد یفید العلم، قد گاه مفید علمه و اگر مفید علم باشد حجته. ولی آیا ما نحنفی از این قبیل وقید شما؟ یعنی این دو موردی که ما پیدا کردیم، فرض کنید دو موردش هم بی اشکال، آیا با دو مورد میشه یک قاعده کلی در شرع مقدس اسلام ثابت کرد که شارع میگه دفع المفسده اولا من جلب المنفعه، یا شارع مقدس میگه النهی مقدم علی الامر، الحرام مقدم علی الوجوب؟ آیا واقعا از دو مورد، از دو گل یه بهار درست میکنی؟ میشه و قطعا نمیشه. بنابراین این استقلاع رو ما منکر نیستیم، مقدمش فراموش نکنید، اشکال اول این شد. ما استقلاع رو درست میدانیم، کاملش که کمتر اتفاق میفته، اگرم بشه فایده ندارد، ناقصش رو اگر مفید علم باشه به این شرط میپذیریم و تمام تجربیات و آزمایش های بشری بر استقلاع ناقص است که مفید علم است، اونجا که مفید علم به این قید به این شرط. ولی ما نهد فیه مصداق آن نیست. با دو تا مثال استقلاع مفید علم درست نمیشه. ملاک، من چه میدونم ملاک چیه؟ ملاک ما نداریم، ما میخوام از استقلاع ملاک رو پیدا کنیم. اگر ملاک رو میدونی یه دونه هم کافیه، دوتا هم نمیخواد، استقلاع نمیخواد. اگر ملاک را بدانی یه دونه هم کافیه، استقلاع لازم نیست. بس در اونجاییست که میخوام از استقلاع ملاک را پیدا کنیم، نه ملاک را میدانیم قبل از استقلاع. هذا اول است. و اما اشکال دوم، دقت بفرمایید، این اشکال که کمتر متعرض شدن اینه، این دو مثالی که شما گفتید از قبیل تزاهم نیست، از قبیل دوران ام بین دو احتمال است، نه تزاهم. ببینید تزاهم آن است که هر دو ملاک داره، هم حرمت هم وجوب. در ایام استظهار یکی شخص یا احتمالاً این شخص حائض، نماز برش حرامه، یا این شخص متطهر، نماز برش واجبه. نه این از هم ملاک وجوب دارد هم ملاک حرمت، هم احتمال وجوب دارد هم احتمال حرمت. این دوتا مرکز دو احتمال، نه مرکز دو ملاک. ما نمیتونیم اینو قول قطعی بگیم، ممکنه در موارد احتمال شارع مقدس این احتمال رو مقدم هم داره، اما ای خودش باشه نمیتونیم میگیم. این علم لازم داره، شما باید واقعا یقین داشته باشید جایی که شارع احتمال رو مقدم میدارد قطعش رو هم مقدم میداره. این احتیاج به یه مقدمه ای دارد که مقدم قطعی نیست، اولویتی نیست در اینجا، هیچ ما اولویت نمیتونیم ادعا کنیم. بعد یه اولویت ظنیه شاید بشه ادعا کرد، نمیشه اولویت قطعیه. ممکنه شارع در موارد احتمال اون احتمال رو مقدم داشته، اما اگر یقینی بودن برخورد شارع برخورد دیگری بود. ما نمیدونیم میدونیم شارع ازادار هم بینن احتمال رو مقدم انداختیم، اما اگر هر دو هم ملاک قطعی داشته باشه اینو مقدم میدانه شاید، اما قطعا بخواییم بگیم اولویت نه نمیتونیم، یه قیاس، یه نوع قیاس. بنابراین مثالهای شما از قبیل چیزی هست که دوتا احتماله، نه دوتا ملاک، و قیاس تزاحم ملاکن بران صرفا یه قیاسه، قیاس اولویتی نیست، یه قیاسیست که لیسم مذهبنا و ما نمیتوانیم اون رو بپذیریم. معلوم؟ این اشکال دوم. این دو مثال احتمال بین وجوب و حرمت، اگر حائض باشه حرامه، اگر متطهر باشه واجبه، اگر یحتمل این آب که دستمه پاک باشه وضو گرفتن واجبه، یحتمل نجس باشه وضو گرفتن حرامه. نه این است که هم ملاک وجوب هم ملاک حرمت، احد الملاک این است، شک داری این وجود الاحتمالین، نه وجود الملاکین. دعوای ما در ملاکین نه احتمالین، مگر اینکه قیاس کنیم. اللهم الا این که گفته بشود وقتی که احتمال انشار احتمال حرمت رو ترجیح میدهد، در اونجا هم که هر دو به صور قطع وجود دارن شارع مقدس ترجیح میدهد. اگر اینو بگید ما میگیم این صرفا یک قیاسه، این بیش از قیاس چیزی نیست. و اما سوم، اشکال سوم این از خود این دو مثال اشکال داره، اصلا اینجا بین دوران هم بین وجوب و حرمت نیست عبدا. مگر زن حائض اگر نماز بخواند نمازش حرمت ذاتی دارد؟ نه، حرمت ذاتی که نداره، حرمت تشریعی داره اگر به قصد احتیاط نماز بخوانه. پس این همه آقایون میگن در بعضی از موارد جمع کنند بین تروک حائض و اعمال مستحاضه، معلوم می شود حرمت ذاتی نداره. اگر حرمت ذاتی داشته باشه احتیاط نمیشه کرد. احتیاطاتی در باب حائض دیدی، آیون اون خیلی از موارد مثالهای حائض رو اینو مظلوم گیرش آوردند و هی میگن جمع کنه بین تروک حائض و اعمال مستحاضه، احتیاط. خب این بیچاره بیافتد از زنده. حالا این دلیل بر این است که شخص حائض حرمت ذاتی براش نداره، اگر حرمت ذاتی داشته باشه که این احتیاط نمیشه، خلاف احتیاطه، این چه احتیاطی میشه. بعد اگر قصد ورود کند تشریع حرام. فعلا هازا محل بحث ما محلی نیست که دوران هم بین وجوب و حرمت باشه. حرمتی در اینجا نیست، چون حرمت ذاتی نداره، حرمت تشریعی داره، اون هم با قصد احتیاط. حرمت ذاتی از بین میره، حرمت تشریعی از بین میره. یعنی اگه قصد ورود کنی، نه، یعنی اگر حائز بگی خدا به من امر کرده نماز بخوان، من نماز میخوانم، این حرمت تشریعی. اما اگر بگه من اجازه بگی، اگر بگه من احتمال میدم حائز باشم، احتمال میدم پاک باشم، احتیاطاً به جا میارم، حائزم هست، در واقع کار خلافی نکرده، به رجا، به احتمال، به احتیاط کاری کرده. اگر کسی عمل به احتیاط کنه، حائز باشه عمل به احتیاط کنه، که حرام نیست. اونی حرامه که قصد تشریع و ورود کنه. و ها کذا وضو به آب نجس حرمت ذاتی داره؟ نه. یعنی اگر واقعا ما احتیاط کنیم، این دو ماهی که داریم، اول به آب اول وضو میگیریم، نماز میخوانیم، بعد با آب دوم جای آب اول رو میشوییم، دو مرتبه نماز میخوانیم، عمل و احتیاط کردیم، اشکالی نداره. به این دوتا آب دوتا وضو میگیریم، عمل و احتیاط میکنیم، حرمت ذاتی نداره وضو گرفتن به آب نجس. اگر میگید خدا امر کرده حرمت تشریعی دارد، خدا امر کرده، حرمت ذاتی نداره، حرمت تشریعی دارد، بنابراین عمل به احتیاط در اینجا جایز است. عمل به احتیاط در اینجا جایز است و بناهن علا ذلک دوران ام بین وجوب و حرمت نیست. این هم اشکال سوم. مرحوم آخون حرفهای دیگری هم در اینجا دارد که اینها رو هم ما بهش یه تکه حرفی داره در اینجا که ما بهش موافق هستیم، که می فرماید یحتمل به خاطر استصحاب باشه این استظهار، یا قاضی امکان، البته قاضی امکان رو در حیز ما قبول نکرده ایم در غیر اون جایی که ذات و صفات بوده باشد. و همچنین راجع به وضوع به ما این مشتبه این هم میگه این گرفتار نجاست بدن میشه و شارع نخواسته گرفتار نجاست بدن میشه. کفایه رو دیدید انشاءالله، ندیدید هم میبینید، اشکالاتی هم ایشون داره. این سه اشکال اساسی بوده همین که گفتم. و هنا تنبیه سالس که در چند جمله بیان میشه، میگم از قبول درسته، منطقه قاضی امکان ما قبول نداریم، استصحابشو قبول داریم، قاضی امکانشو قبول نداریم. خیلی ها قاضی امکانو قبول نداریم مگر اینکه صفات حیز داشته باشه. به هر صورت اشکال آخون ذاتن اشکال خوبی اگر کسی قاضی امکان اینا رو قبول داشته باشه. بقیهش هم که راجع به ابتلا به نجاست بدن خوبه، مفصل داره، تکرار نمی کنم حرف ایشان رو، برم تنبیه سادس. تنبیه سادس هم تنبیه است که روشن است و دعوا و بحثی نداره، و آن این است که تعدد الاضافات در مسئله اجتماع امر و نهی جانشین تعدد عناوین می شود. تعدد الاضافات یقوم مقام تعدد عناوین. مثالش بزنم معلوم شد. یه من عنوان قصب است و صلاته، این تعدد عناوینه. یه وقت عنوان هر دوش اکرامه، اضافهش متعدده، اکرم العالم لا تکرم الفاسق، هر دو اکرم لا تکرمه، اما یکی به عالم خورده ملاک وجود داره، یکی به فاسق خورده ملاک حرمت داره. حالا این هر دو در کسی جمع شد، هم عالم هم فاسق، به مقتضای عالم بودنش واجب، به مقتضای فاسق بودن حرام، اجتماع امر نشد. البته به شرط این که هر دو ملاک داشته باشه، تعارض نش باشه، تضاهم باشه، این شرط رو فراموش نکنید، به شرط این که تضاهم باشد نه تعارض. از قبیل آمین منوت رو تعارض نباشه، تضاهم باشه. یعنی واقعا این عالم به خاطر علمش واجب الاکرامه، واقعا این فاسق به خاطر فسقش محرم الاکرام. عنوان هر دو اکرم و لا تکرمه، اکرم لا تکرم، وحدت عنوانی. اما مذاب و الیهش اکرم العالم، اضافه نحوی نمیگم ها، من اضیف الیه الاکرام عالمه، من اضیف الیه حرمت الاکرام فاسقه. تعدد الاضافات یقوم مقام تعدد العناوین. عنوان فعلی نه، خیلی خوب، خیلی خوب، متعلق نه، خیلی نه، اشتباه کردی، اشتباه کردی. اصلا مرحوم آخون، اصلا مرحوم آخون بسکو برای که جلو این قبیل اشتباه ببینیم. چرا؟ ما یه وجوب داریم، یه متعلق داریم، یه مضاف الیه متعلق داریم. وجوب ما همون چیزی که از هیئت اکرم فهمیده میشه. متعلق ما چیه؟ اکرام. مضاف الیهش عالم و فاسق. مثل سله، در سله وجوب چیه؟ از هیئت سله فهمیده میشه. متعلقش چیه؟ صلات. در لا تقصب وجوب از هیئت فهمیدش، متعلقش چیه؟ قصد. متعلق همیشه فعلی از افعاله، عالم و فاسق متعلق نیست، موضوعه، موضوعه، متعلق نیست. متعلق حکم فعل همیشه. ببینید ما سه قسمت داریم، حکم، متعلق، موضوع. اینو برای همه جا داشته باشه. حکم اون وجوب و حرمت، متعلق اون فعل اکرام و قصب و صلات و صوم و اینا هست. موضوع اون چیزیست که بهش آدم فاسق ماء جهاز این هست دیگه، اینا موضوع حکمه، متعلق نیست، متعلق همیشه فعله. حالا در سل و لا تقسیم متعلق دو فعل مختلف بود، نبود؟ یکی صلات بود، دومی چی؟ بس. اما در اکرم الفاسق، اکرم العالم لا تکرم الفاسق، متعلق چیه در هر دو؟ اکرام. عالم و فاسق موضوعه. ما باید تعددی در عنوان متعلق داشته باشیم. مرحوم آخون میخواد بفرماید به جای تعدد متعلق، تعدد مضاف الیه موضوع هم جانشین میشود. اکرام عنوان فعله، مثل رسم دیگه، هم فعل رسم و عنوانش چیه؟ قسم میدونم، معنوانش چیه؟ اکرام معنوان و صادق بیاد سوی به دهد به عالم. عالم و فاسق موضوعه. از کردم این سر از هم تفکیک نکنین، کارتون در اصول و فقه زار میشود. یکی حکم، یکی متعلق، یکی موضوع، اینا سه چیزن، از هم جدا هستن. متعلق همیشه فعله، موضوع ما یتعلق به فعله، عالم و فاسق موضوع هم سله موضوع نداره، از افعالیست که موضوع نداره، خوشبختانه نداره. سله یک چیز مثل ذکر الله موضوع نداره. اما اشرب المای، شرب متعلق ما موضوعه. نه آقا، اشکال همین است، اشکال همین است. از اون وقت آدم میگه متعلق فعل موضوعا، فعل داریم، حکم داریم، ببخشید، حکم داریم، متعلق داریم، موضوع داریم. وقتی اینا رو مقابل هم میندازن سه چیز جدا میشه. البته گاهی هم به جای هم ممکن استعمال کنن، ولی موضوع، فعل، حکم و متعلق و موضوع، حکم و جبه حرمت متعلق حتما یه فعل. این فعل گاهی تعلق به یه موضوع میگیره، گاه هم نمیگیره. مثل صلات تعلق به موضوعی نمیگیره، فعلیست که موضوع نداره. اما شرب ما، اکرام عادل، اکرام فاسد، تطهیر مسجد، اینا به یه چیزی میخوره. اجرای حد، اجرای نمیدونم قصاص، حکم داره، متعلق داره، موضوع هم داره. اینا را از هم جدا کنین، وقتا معلومه. پس تلخص من جمعه ما ذکرنا آخرین.